بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت شما خانواده محترم و در سری جدید کارگاه های خانواده موفق در 21مین قسمت از این سری با عنوان عشق و احترام همراه شما خانواده محترم هست. اما در این کارگاه چه مطالبی رو میخوام تقدیم شما کنیم؟ یکی این که قرار هست مروری بر کارگاه‌های قبلی داشته باشیم، چون ما دو دسته کارگاه رو گذروندیم و الان در این بخش که ارتقای ارتباطات هست باید ببینیم در گذشته باید چه مهارت‌هایی رو دنبال میکردیم تا برسیم به بخش سوم. جمع‌بندی مهارت‌های گذشته رو خدمت شما خواهیم داشت. موضوع عشق و احترام یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اساساً باید بگیم که وقتی ما صحبت از احترام میکنیم، احترام در خانواده، احترام به چی و چرا و اساساً چرا ما همسر رو تکریم نمیکنیم، حرمت همدیگر رو نگه نمیداریم، اساساً بین عشق و احترام چه رابطه و نسبتی وجود داره و نهایتاً با این وضعیتی که خانواده های ما داره و گاهی اوقات حرمت های همدیگر رو نگه نمیداریم و به همدیگه لطمه میزنیم، فضای خانواده رو ملتهب میکنیم، چاره چیست و باید چه کار کنیم؟ اما من میخوام یک مرور بسیار سریعی نسبت به 20 کارگاه قبل داشته باشم. خب دسته اول 10 تا کارگاه تحت عنوان کارگاه های شناخت بود که شما با کارگاه خانواده شناسی، حال بد خانواده، خودآگاهی خانوادگی، همسرشناسی که موضوع بسیار مهمی است، نیازها و تضادهای خانوادگی که چرا ما با هم تضاد داریم و با هم درگیر میشیم، موضوع هدف‌گذاری خانوادگی، در کارگاه هفتم موضوع بسیار مهم مراقبت از عاطفه رو مطرح کردیم که همان اولین فرزندی بود که در خانواده متولد میشد و کم کم حالش خراب میشه. در کارگاه هشتم تعادل توقع و واقعیت رو با شما مطرح کردیم. در کارگاه نهم موضوع سبک مدیریت خانوادگی مطرح شد و نهایتاً در دهمین کارگاه که آخرین کارگاه دسته اول یعنی مهارت‌های شناخت بود رو پشت سر گذاشتیم، موضوع تبادل اقتدار و مهر که موضوع بسیار مهمی بود و اینها رو در گذشته ما با شما دوستان و خانواده محترم مطرح کردیم. اما در دسته دوم که گفتیم این مجموعه جدید مثل جعبه کمک‌های اولیه در اختیار شما خانواده محترم هست تا بتوانید به تناسب نیازها و مشکلات به این مجموعه مهارت‌ها مراجعه کنید و نیازها و مشکلات خودتون رو در حد توان برطرف کنید. خب در کارگاه‌های پایه ارتباطات، چون ما گفتیم مهمترین مسئله ما در محیط خانواده ارتباطات است که اگر اون عواطف به هم بخوره، ارتباطات به هم بخوره، دیگه مشکلات خانواده ما خدا نکرده دوچندان میشه. در سری دوم با عنوان مهارت‌های پایه ارتباطات در کارگاه 11 به موضوع خانواده و آرامش پرداختیم. در کارگاه 12 به موضوع عشق و اعتماد که چقدر مهمه وقتی ما عاشق کسی هستیم، رابطه عشق و عاشقی باید همواره همراه اعتماد باشه و الا خیلی از مشکلات برای ما به وجود میاد. کارگاه 13 از همدلی تا همراهی که اساسا اگر همدلی نباشه، همراهی، همکاری و مسیر آینده مشترک دچار مشکل میشه. در کارگاه 14 موضوع آش رشته ارتباطات رو مطرح کردیم که وقتی ما با هم ارتباط برقرار میکنیم، طعم ارتباطات ما بستگی داره به مواد اولیه که سالم و جذاب باشن. و در کارگاه 15 رژیم غذایی ارتباط رو مطرح کردیم که مثل غذایی که ما میخوریم باید یک قواعدی بر ارتباطات ما در خانواده حاکم باشه و الا حال ما بد خواهد شد. موضوع تفاهم در خانواده بسیار بسیار مهمه که در کارگاه 16 بهش پرداختیم. و نهایتاً کاهش سوء تفاهم که چرا ما نسبت به ارتباطاتی که با هم داریم سوء تفاهم پیدا میکنیم و چه کار کنیم که این سوء تفاهم ها از بین بره و نهایتاً یک نیاز بسیار ضروریه در خانواده موضوع گفتگوی صمیمانه است. ما در بسیاری از مواقع باید با حرف و با گفتگو مشکلاتمون رو حل کنیم. بحث انرژی های گفتاری بسیار مهمه، چرا که ما بخش مهمی از ارتباطاتمون از طریق گفتار و گفتگوی با هم اتفاق میفته و باید این انرژی های گفتاری رو در زندگی داشته باشیم و الا دچار مشکل میشیم. و در کارگاه بیستم که آخرین کارگاه دسته دوم بود تحت عنوان مهارت های پایه ارتباطات، ایجاد زمان کیفی است که این هم یکی از مسائل بسیار مهم و نیازمندی های خانواده هاست. اما من میخوام یک جنبندی از کارگاه قبلی داشته باشم. ببینید خانواده محترم، هر خانواده ای با نامزدی و خواستگاری و عروسی شکل میگیره که معمولا حال زن و شوهر در این ایام بسیار بسیار خوبه غالبا، اما متاسفانه با شروع زندگی ما به سراشیبی مشکلات، ناراحتی ها و احساسات و عواطف منفی وارد میشیم و چون هم شناخت لازم از هم رو نداریم، تفاوت های همدیگر رو نمیشناسیم، مهارت های شناختی رو جدی نمیگیریم و هم پایه ارتباطات ما سسته، این باعث میشه که عواطف و احساسات ما نسبت به هم منفی بشه و کم کم به دلیل طلاق عاطفی وارد یک سری نزاع‌ها، درگیری‌ها و مشکلات دیگری در خانواده بشیم. پس این دو دسته کارگاهی که مرور کردیم بسیار بسیار مهمن و باید اینها رو جدی بگیریم و ما پیشگیری کنیم قبل از اینکه وضعیت خانوادگی ما دچار مشکل اساسی بشه، قبل از اینکه فاصله ما خیلی زیاد بشه، قبل از اینکه به طلاق عاطفی ما وارد بشیم، باید پیشگیری کنیم. بالاخره ما همون دوست داشتیم که وارد یک زندگی مشترک شدیم، یک ارتباط عاشقانه و عاطفی مثبت رو ما داشتیم که ما رو در کنار هم آورده و یک خانواده شکل گرفته و بعد هم هزینه فایده کنیم. بله، خانواده موفق و زندگی آرام هزینه داره و باید الان تلاش کنیم که به هزینه های بعدی در واقع کشیده نشه و هزینه های ما بالا نره. الان ممکنه من با شناخت کافی، با مهارت هایی که در دسته اول مطرح کردیم، هم دیگر رو بشناسیم، حالمون رو با هم خوب کنیم، با هم همراهی کنیم، همدلی کنیم و پایه های ارتباط خودمون رو محکم کنیم. زحمت داره، سختی داره، بله، هیچ کاری بدون هزینه و بدون تلاش به درستی اتفاق نمیفته. اما موضوع هزینه فایده رو دقت کنیم خانمای محترم، آقایون محترم، خانواده‌های عزیز. اگر الان هزینه های یک زندگی محکم و خانواده پایدار رو نپردازیم، در ادامه مسیر به یک فضاهایی وارد میشیم که به مراتب هزینه هاش سنگین‌تره و متاسفانه دیگه گاهی اوقات مشکلات ما قابل جبران هم نیست. پس این دو اصل رو توجه کنیم، یکی پیشگیری کنیم، اگر مشکلی پیدا شد بین ما، ناراحتی، کدورتی اتفاق افتاد، در اولین فرصت درمان و اصلاح کنیم و همیشه مهارت هزینه فایده رو مد نظر داشته باشیم. یعنی من الان اگر هزینه کنم، هزینه کمتره، فایدهش بیشتره، ولی اگر الان هزینه نکنم، اگر الان جلو خودم رو نگه ندارم، اگر الان اخلاقم رو درست نکنم، اگر الان مشکلات ارتباطیم رو حل نکنم، در ادامه مسیر اوضاع ما به جایی خواهد رسید که هزینه هاش بسیار بسیار بالاست و عرض کردم چه بسا دیگه قابل جبران هم نباشد. خب ما در کارگاه قبلی مکرر گفتیم دوستان، خانواده محترم، ما با هم متفاوتیم، نیازهای ما فرق میکنه، روشهای برطرف کردن نیازها، درجه نیازها با هم فرق میکنه، هر انسانی دارای نقاط قوت و ضعفی است. پس ما نباید فقط زمانی هم دیگر رو دوست داشته باشیم که طرف نقطه قوت داره و فقط باید کارهای خوب انجام بده. انسان جایز الخطاست، ممکنه خطایی ازش سر بزنه، بالاخره هر کس نقطه ضعفی داره. گر حب شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن. کیه که نقطه ضعف نداره؟ کیه که اشتباه نداره؟ کیه که در واقع اتفاق بدی در مسیر زندگیش نمیفته؟ پس من کسی رو میخوام که به خاطر نقطه های قوت و خوبی هم فقط منو نخواد، کسی رو میخوام که با دانستن ضعفام بدی هم باز من رو بخواد. طرفین اینجوری باید باشن، هم زن نسبت به مرد، هم مرد نسبت به زن. چرا که همواره ما همیشه دارای نقاط قوت و ضعفیم و گفتیم بر اساس خودآگاهی توافقی که در کارگاه قبلی مطرح کردیم توافق کنیم ما چه نقاط قوت و ضعفی داریم، چه حساسیتهایی داریم، چه خواسته هایی داریم، به عنوان دو تا همراه در مسیر زندگی مشترک در کنار هم باشیم. به تعبیر قرآن کریم هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، لباس هم باشیم، مکمله هم باشیم، زینت هم باشیم، نشانه های شخصیت هم باشیم، همدیگر رو درک کنیم. و بحث ما بحث عشق و احترامه. اساساً عشق با اذیت و آزار و رنجش طرف مقابل هیچ سازگاری نداره. وقتی ما صحبت از عشق میکنیم، عاشق تمام وجودش معشوقه و دیگه نمیتواند غیر از معشوق در وجود خودش احساس کند. اساساً به ذاکره کسی نمیرسه که عاشق کسی باشه و اونو اذیت کنه. نه، یک عاشق ممکنه خودش رو اذیت کنه، تحمل کنه، اما هیچ وقت راضی به اذیت کردن، بی‌حرمتی و توهین به معشوق خودش نمیشه. اصلاً عشق و اذیت، عشق و بی‌ادبی، عشق و توهین، عشق و بی‌حرمتی با هم دیگه جفت و جور نمیشه و با هم سازگاری ندارن. بنابراین وقتی ما صحبت از عشق و احترام میکنیم، یا عاشق نیستیم یا معنای احترام رو نمیدونیم. و الا عشق و احترام ملازم همان و همواره باید در کنار هم دیگه باشه. امام باقر علیه السلام فرمود خب ما میخوام در نزد خدا بهترین باشیم، گرامی ترین باشیم. قرآن کریم میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر معیار کرامت و برتری رو در پیشگاه خدا میخواد، قرآن میفرماید تقوا. اما امام باقر علیه السلام میفرماید یکی دیگر از معیارهای گرامی بودن شما نزد خدا اینه که بیشتر به همسر خود احترام بگذاره. چون هر کس به همسر خودش احترام بگذاره، در واقع به خودش احترام گذاشته. به تعبیر قرآن کریم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. ما اگر خوبی میکنیم، اگر احترام میگذاریم به دیگری، در حقیقت داریم به خودمون احترام میگذاریم. و اگر خدای رو کرده اهل بی احترامی هستیم، حالا چه بی احترامی لفظی چه رفتاری، داریم به خودمون بی احترامی میکنیم. و اساسا در خانواده دیگه من و تو ما میشویم و من و تو دیگه معنا و مفهوم نداره. اگر زن به شوهرش احترام میگذاره، داره به هویت خانوادگی خودشون احترام میگذاره، در حقیقت داره به خودش احترام میگذاره. اثر این احترام به خودش برمیگرده. اگر مرد به همسر و زنش داره احترام میگذاره، باز این احترام ثمرات و فواید و شیرینیش به خانواده و رابطه صمیمی طرفین برمیگرده. اما وقتی ما صحبت از احترام میکنیم، دوستان، احترام به چی؟ احترام به چی؟ در محیط خانواده ما به چی احترام میگذاریم؟ یک، احترام به تعهدات اساسی که بین ما وجود داره و اساساً ما پاش امضا کردیم، این تعهد رو پذیرفتیم. زن پذیرفته که تابع مرد باشه و حریم و حرمت مردش رو به عنوان شوهر نگه داره، و مرد متعهد شده که حقوق همسر و زن و بچه و خانوادش رو تأمین کنه. اون حقوق و تعهدات اساسی که بین ما وجود داره و خانواده بر اساس اینها شکل گرفته، باید به اینها احترام بگذاریم، حرمت اینها رو بدانیم، اینها رو زیر پا نگذاریم. احترام به پیمانهایی که بین خودمون وجود داشته یا اتفاق افتاده، ممکنه در اوائل زندگی قبل از ازدواج با هم قول و قرارهایی گذاشتیم. خب من میشناسم خانواده هایی که ابتدای شروع زندگی مرد به زن، زن به مرد، یه قول و قرارهایی، یه پیمانهایی، یه وعدههایی میدیم، گاهی اوقات هم خب نمینویسیم، خب این کار رو مشکل تر میکنه. حتی مینویسیم و پایبند نیستیم، یا در ادامه مسیر زندگی به هم قول و قراری میدیم و پیمانهایی با خودمون میبندیم، به اینها احترام بگذاریم. وقتی ما میگیم عشق و احترام، یعنی اون رابطه عاشقانه‌ای که بین ما حکم فرماست باید حریم و حرمتهاش نگهداری بشه و پاسداشت حرمتها به اینه که به قوانین و مقررات و پیمانهایی که بین ماست احترام بگذاریم، احترام به افکار هم دیگه. بالاخره ما که دقیقاً شبیه هم نیستیم. بارها گفتیم بین زن و مرد تفاوت‌های تکوینی هست، تفاوت‌های شخصیتی هست، خواسته‌های ما با هم فرق می‌کنه، سلایق ما، علایق ما با هم فرق می‌کنه. به خواسته‌های هم احترام بگذاریم. ببینید دوستان، اگر ما صحبت از عشق و محبت می‌کنیم، گاهی اوقات کسی میخواد طرف مقابلش عیناً همچنان باشد که او میخواهد و این در حقیقت طرف مقابلش رو دوست نداره، عاشق همسرش نیست، عاشق خودشه. برای اینه که به هر قیمتی تلاش میکنه که هر آنچه که خودش دوست داره در شخصیت و در رفتار همسرش ببینه و این امکان پذیر نیست. ما اتفاقا باید با وجود این تفاوت ها و ضعف ها هم دیگر رو دوست داشته باشیم. پس به افکار هم احترام بگذاریم، به خواسته های هم، به سلایق هم احترام بگذاریم، ولی توجه داشته باشیم که هر نوع فکری مجاز نیست، هر نوع خواسته‌ای معقول نیست، بلکه این چهار ملاک رو ما باید در نظر داشته باشیم. افکار و خواسته های ما از هم باید مشروع باشه، یعنی قانونی باشه، بر اساس دستورات اسلام باشه، باید معقول باشه، یه چیزی باشه که شدنی باشه، با عقل جور در بیاد، مقبول باشه، یعنی عرف و اون محیط اجتماعی بپذیره این رو. یه کاری رو ما نخواهیم که مقبولیت اجتماعی نداره و باید مقدور باشه، اساسا طرف مقابل بتواند اون کار رو انجام بده. و ما در کارگاه تعادل توقع و واقعیت گفتیم اگر توقعات ما بالا بره و واقعیت چیز دیگه ای باشه، این باعث نارضایتی درونی میشه و ترکش های این نارضایتی به صورت خشم مشکلات بسیار عدیده ای و متعددی در زندگی ما ایجاد میکنه. اما چرا ما به هم احترام نمیگذاریم؟ حالا احترامی که من میگم احترام گفتاریست، در کلمات، واژه هایی که به کار میبریم، که اینها رو گفتیم در کارگاه های قبل مفصل گفتیم، در جملاتی که به کار میبریم، در لحنی که به کار میبریم، در زبان بدن و رفتاری که با هم داریم، این احترام باید در همه اینها موج بزنه و خودش رو نشان بده. اما موانع تکریم همسر، یکیش فراموشیه. ما اصلا یادمون میره جایگاه، موقعیت و منزلت طرف مقابل رو فراموش میکنیم به دلایل مختلف، به دلیل مشغله ها، به دلیل غفلت ها، بی توجهی داریم نسبت به هم، در حالی که ما در محیط خانواده باید همدیگر رو ببینیم. باید مهمترین فرد در خانواده برای زن شوهر و برای شوهر زن باشه. حالا اینها رو در کارگاه های بعد که مهارت های حرفه ای تو دسته چهارم اینها رو خواهیم گفت. حالا ما اولین کارگاه از دسته سوم، یعنی کارگاه های ارتقای ارتباطات هستیم. ما قراره که توانایی و مهارت‌های ارتباطی خودمون رو در این دسته سوم کارگاه‌های خانواده موفق ارتقا بدیم. اما مانع دیگه نگاه‌های مغرورانه است. ببینید غرور مانع این هست که من طرف مقابل رو در جایگاه خودش ببینم و حرمت و احترامش رو حفظ کنم. در اینجا من میخوام تأکید کنم خانمای محترم، باید توجه کنید شما به عنوان همسر و زن خانواده پذیرفتید تابع مرد باشید بر اساس الگوی مرد محور مشورتی و تبادل اقتدار و مهر. باید اقتدار همسر رو حفظ کنید. احترام به همسر به اینه که شما به همسر تکیه کنید، همسرتون رو ببینید و حریم و حرمت‌های یک مرد رو نگه دارید و اون تعابیری که قرآن کریم داره و صالحات و قانتات، زنان شایسته زنان مطیع هستند. و اگر ما اطاعت نکنیم اونجایی که باید و شاید، اینجا خودش به صورت عملی و رفتاری یعنی حرمت شکنی کردیم و احترام طرف مقابل رو نگه نداشتیم. از آفتها و موانع احترام فریادها و بالا بردن صداست که گفتیم زبان لحن میتواند توهین‌آمیز باشه، میتواند بی احترامی کنه به طرف مقابل، ولو ما لفظ بدی به کار نمیبریم، ولو ما واژه بی ادبانه به کار نمیبریم، و نزاهای دشمنانه. خب طبیعی است ما به دلیل نیازهای متفاوت، به دلیل اختلافاتی که در خلقت و وجودمون هست، در شخصیتمون هست، در سایر ویژگی‌های ماست، نزاهایی با هم داریم و ما این رو در کارگاه نیازها و تضادهای خانوادگی مفصل بحث کردیم که به چه چیزایی نیاز داریم و چه تفاوتایی در هم داریم، اما و چه تفاوتایی نسبت به هم داریم. اما این نزاها نباید دشمنانه باشه. ببینید عشق با دشمنی گفتیم که سازگار نیست، با اذیت سازگار نیست. ما همون زن و شوهری هستیم که مشتاقانه لحظه شماری میکردیم بیایم در کنار هم زندگی کنیم با صفا، با صمیمیت، با آرامش. پس دشمن هم نیستیم، در مقابل هم نیستیم، دو تا جبهه متفاوت نیستیم. بحث برنده و بازنده که در عشق و عشق بازی و در محیط خانواده معنا و مفهوم نداره. پس ما ممکنه با هم نزاع هم داشته باشیم، حالا اختلاف و تفاوت ها به نزاع هم بکشه، اما نزاع نباید دشمنانه باشه، نباید باعث حرمت شکنی بشه. که ما در بحث گفتگوهای صمیمانه در کارگاهش اینو مفصل مطرح کردیم. اما بله، در بعضی از موارد ممکنه اختلافات ما، مسئله های ما، مشکلات ما به نزاع و تضاد برسه که در کارگاه‌های بعدی یک کارگاه داریم درباره مدیریت تعارض، ما تعارضاتمون رو باید چطوری حل کنیم. بله تعارض پیدا می‌کنیم، اما این تعارضات ما رو نباید به جبهه‌گیری و برخوردها و نزاع‌های دشمنانه بکشانه. خب حالا اوضاع اول خانواده ها رو شما خانم‌های محترم، آقایون محترم، خانواده‌های عزیزی که دارن این مطالب رو دنبال میکنن بهتر از من میدونید. اوضاع خانواده ها اوضاع روبراهی نیست، به دلایل مختلفی در کارگاه دوم با عنوان حال بد خانواده دربارش صحبت کرد. حالا باید چه کار کنیم؟ ببینید دوستان، باید ما فراموش نکنیم از کجا زندگی رو شروع کردیم. اصلا خانواده از کجا شکل گرفت؟ از اینجا که ما یک دلنشینی نسبت به هم داشتیم، یک ارتباط عاطفی با هم پیدا کردیم، مشتاق رسیدن به هم شدیم و میخواستیم در کنار هم به آرامش برسیم. به یاد بیاریم اون لحظه ها و زمان های اولیه قبل از شروع زندگی رو که چقدر مشتاق این بودیم که در کنار هم باشیم. ما عشق چقدر برای ما محترم بود، چقدر برای ما مهم بود. جلوی پای هم پا می شدیم، به هم احترام می گذاشتیم، سر هم داد نمی زدیم. کجا رفت این حالتهای بسیار زیبا و دوست داشتنی؟ حالا باید چه کار کنیم؟ باید همان عشق و آرامش رو ما محور زندگیمون قرار بدیم. خانواده محترم، هر تصمیمی، هر اقدامی، هر حرفی، هر قدمی، هر قلمی که در خانواده ما حرکت میدیم و بر میداریم باید تأمین کننده آرامش و عشق ما باشه، یعنی همون هدف اولیه‌ای که ما اومدیم و ازدواج کردیم با هم، خانواده رو تشکیل دادیم و من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا ما رو مایه آرامش هم قرار داده و باید با هم آرام باشیم. لتسکنوا الیها آرامش و جعل بینکم مودتا و رحمه. شیرازه ارتباط خانوادگی ما هم خداوند می‌فرماید ما مودت و رحمت، یعنی عشق و مهربانی، هر چیزی که به آرامش و عشق ما آسیب میزنه این بی احترامی به عشقه، این زیر پا گذاشتن حریم‌ها و حرمت‌هایی است که ما در خانواده باید نسبت به هم داشته باشیم. تداعی روزهای آشنایی برای ما خیلی مهمه، اینو فراموش نکنیم که همواره در اون کارگاه بیستم، یعنی ایجاد زمان کیفی که کارگاه بسیار مهمیه، روزهای شیرین، روزهای آشنایی، روزهای اول زندگی رو به یاد بیاریم و با صمیمیت با هم صمیمی باشیم، دوستانه مسائل زندگی رو دنبال کنیم، با صداقت اهل صداقت باشیم. واقعا دروغگویی، درویی، خودخواهی در ارتباطات خانوادگی بسیار بسیار میتوانن مضر باشن و به عنوان ویروس های خیلی خیلی خطرناک زندگی ما رو به هم بزنن. اهل صراحت باشیم، از تیکه و متلک و کنایه و اینا پرهیز کنیم و خیلی راحت ما حرف هامون رو به هم بزنیم، با صراحت بدون پیچیدگی خواسته هامون رو با هم مطرح کنیم و اون روزهای شیرین اول زندگی رو فراموش نکنیم. و در یک کلمه تلاش کنیم دوستان، خانواده محترم، که از عاطفه خانم مراقبت کنیم. من یک کارگاهی داشتم یادتونه تحت عنوان مراقبت از عاطفه، چون اگر اون عواطف مثبت متاسفانه به دلایلی دستکاری بشه و تبدیل بشه به عواطف منفی و تنفر، دیگه این همدلی بین ما وجود نخواهد داشت و همراهی هم توی زندگی طبعا نخواهیم داشت که در کارگاه قبلی به تفصیل گفت. کار بعدی که باید انجام بدیم برای اینکه این ارتباط عاشقانه‌ای که با جذبه و با دلنشینی شروع شده و باید ادامه پیدا کنه تا آخر عمر، یعنی 50-60 سال قرار ما با هم در کنار هم زندگی کنیم، نقاشی مشترک یادتونه، نقاشی مشترک کنیم، کوهنوردی کنیم با هم، و اینجاست که باید به رشد هم کمک کنیم. به تعبیر قرآن کریم هن لباسون نکن و انتم لباسون لهن، ما باید به رشد هم دیگه کمک کنیم، چون دیگه یک خانواده شکل گرفته و ما دیگه تکروی نمیتونیم کنیم. اون وقت اگر زنی با ایثار و با گذشت به رشد مردش کمک کرد، یک مردی به رشد زنش کمک کرد، در واقع به خودش کمک کرده، به هویت خانوادگی خودش کمک کرده. چرا ما نگاهمون نسبت به هم انقدر منفی شده که حتی دشمن هم شدیم و این وضعیت در خانواده ها به وجود آمده؟ پس به رشد هم باید کمک کنیم. کار دیگری که کمک میکنه اون حرمت ها و حریم ها حفظ بشه و عشق و ارتباط، عشق و احترام در کنار هم همیشه قرار بگیرن، اهل احوال پرسی و دلجویی از هم باشیم. اصلا ما گاهی اوقات حال همدیگر رو بپرسیم، از طرف مقابل بپرسیم، زن از مرد، مرد از زن، راستی خانم، آقا، از من، از رفتارهای من، از گفتارهای من، از روش زندگی راضی هستی نیستی؟ بالاخره من تلاش خودمو دارم میکنم، من به عنوان مرد خانواده در موضوع نیازهای زندگی و خانواده تلاش کردم، کم نگذارم و احوال همدیگر رو اگر ما بپرسیم، از همدیگر اگر دلجویی کنیم، خب خیلی کدورت ها و رسوباتی که میتواند مشکل ساز باشه و کم کم باعث تنفر و مکدر شدن ما نسبت به هم بشه، از اینها پیشگیری کنیم. چه اشکال داره که مثلا خانم بعضی وقتات اون فضاهای مناسب و فضاهای مناسب که من در آینده کارگاهش رو خواهم گفت، عذرخواهی و جبران، کارگاه انتقاد، اینها مهارت‌هایی میخوان که در ادامه خواهم گفت. اما احوال‌پرسی به این معنا که من خودم گارد رو باز کنم، چه زن و چه مرد نسبت به هم، به یه میدانی رو باز کنیم تا طرف مقابل اگر نسبت به ما گلایه‌ای داره، حرفی داره، بزنه و با هم صمیمانه اینها رو بشنویم. حتی مهارت گوش دادن رو شما در کارگاه بعدی دنبال کنید. خود مهارت گوش دادن خیلی مهمه که آیا ما هم دیگر رو گوش میدیم یا نه. خب پس با احوال پرسی و دلجویی احوال همون بپرسیم. مگه ما برای هم نمیمردیم؟ مگه مشتاق رسیدن به هم نبودیم؟ مگه وقتی دیر هم دیگر رو میدیدیم حالمون برای هم خراب نمیشد؟ پس چرا الان داریم حال هم دیگر رو خراب میکنیم؟ چرا به جایی رسیدیم که حال خراب طرف مقابل برای من اصلا دیگه مهم نیست؟ پس احوال پرسی کنیم، دلجویی کنیم، میدان رو باز کنیم که طرف مقابل اگر حرفی داره بزنه و کدورت ها برطرف بشه. کار دیگری که خیلی مهمه در موضوع عشق و احترام، خانواده محترم، در نقش خودمون بهترین باشیم. اگر زن خانواده هستیم بهترین زن بتوانیم باشیم، تلاش کنیم تمام معلومات، تمام مهارت‌های لازم رو بریم به دست بیاریم که من به عنوان زن خانواده نقش خودم رو به بهترین وجه ممکن ایفا کنم. اگه مرد خانواده هستم بهترین در نقش خودم باشم. اگه فرزند خانواده هستم بهترین فرزند در نقش خودم باشم. وقتی یک زن میخواد بهترین در نقش خودش باشه، یعنی باید حرمت همسر و شوهرش رو کاملا حفظ کنه. وقتی یک مرد میخواد در نقش خودش بهترین شوهر باشه، یعنی باید حقوق و حد و حدود و شرایط و همه موقعیت‌های همسرش رو مد نظر داشته باشه و حرمتش رو حفظ کنه. کار دیگه‌ای که باید کنیم همان موضوع هزینه فایده است. ببینید خانواده محترم، ما یا الان تلاش میکنیم با سختی‌های زندگی ارتباط خودمون رو قوی کنیم، ارتقا بدیم، مشکلات خودمون رو حل کنیم، نگذاریم بار زندگی ما سنگین بشه به گونه‌ای که دیگه نتوانیم اون رو تحمل کنیم. خانواده محترم، من همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم درگیر با خانواده‌ای هستم که حتی با ارتباطات قبل از ازدواج زندگی رو شروع کردم. حتی برای رسیدن به هم خانواده‌ها رو تهدید کردم. خب ما با این وضعیت گاهی اوقات وارد زندگی شدیم. الان با دو تا بچه میگه ما به جایی رسیدیم که دیگه نمیتونیم هم دیگر رو تحمل کنیم. هزینه فایده کنیم یعنی اینکه آیا الان من اگر بخوام جواب همسرم رو ندم، حرمت همسرم رو حفظ کنم، مرد خانوادم رو به عنوان یک مرد ببینم و در واقع اقتدار اون رو حفظ کنم، حریم و حرمتش رو نگه دارم، توهین نکنم، تو ذوق نزنم، جلوی دیگران خرابش نکنم، خب اینها یه مقداری هزینه داره دیگه. یعنی من خودم رو الان باید حفظ کنم، از خواسته های خودم باید دست بردارم، توقعات خودم رو باید با واقعیت هماهنگ کنم. خب اینها هزینه دارن. اما اگر اینها رو الان من جدی نگیرم و الان از فواید این نوع رفتارها استفاده نکنم، در ادامه باید هزینه های سنگین تری بدم. قهرها، کدورتها، نگرانیها، داد و فریادها، درگیریها، مخصوصا اگر پای فرزند در میان باشه. خب اینجاست که هزینه ی زندگی ما خیلی بالا میره. بالاخره زندگی خوب هزینه داره. مهم اینه که ما کجا داریم هزینه میکنیم. مثل اینه که ما مثلا میتونیم با هر شبی 5 دقیقه مسواک بزنیم. بله، بلند شدن و رفتن و خمیدندان روی مسواک گذاشتن و 5 دقیقه مسواک زدن یه مقدار هزینه میخواد، زحمت داره، اما اگر این کار رو نکنیم باید مواجه بشیم با دندان درد، با خرابی دندان، با هزینه‌های سنگین دندان پزشکی. خب بهتره الان ما این زحمت کمتر و هزینه کمتر رو بپردازیم، مسواک بزنیم، یا نه بیتوجهی کنیم کار به جایی برسه که دیگه این دندان هم باید بکنیم و بندازیم بیرون. به تعبیر خودمون میگیم که این دندان لق رو باید بکنیم. این دندان کی لق میشه؟ وقتی که ما مراعات نکنیم، وقتی که ما پیشگیری نکنیم. پیشگیری قبل از اینکه اوضاع به اینجا برسه ما باید مراقبت کنیم. بله، حرفای زشت، توهین، پرخاش، بی‌ادبی و ویروس‌های مختلفی که توی خانواده‌ها وجود داره و حریم و حرمت‌های ما رو میشکنه و اون عشق و علاقه و عواطف مثبتی که در آغاز زندگی داشتیم رو خراب می‌کنه، اینها رو باید پیشگیری کنیم که اوضاع ما خراب نشه و اصلاح کنیم. چقدر من دارم تأکید میکنم، اگر رنجشی هست، اگر ناراحتی هست، اگر عقده‌ای هست، این رو باید حل کنیم، به حال خودش رها نکنیم. هیچ وقت شده ما مثلا بریم به گلی که توی منزل ما هست نگاه کنیم ببینیم برگای زرد شده، آفت زده، بگیم خودش خود به خود درست میشه؟ اولا باید اجازه ندیم آفت ببینه، و اگر دیدیم آفت زده است باید به فکر تدارک و اصلاح بیفتیم. حالا بحث عذرخواهی و جبران یک کارگاهی است که در ادامه شما دنبال خواهید کرد. متعادل و پیوسته عاشق هم باشیم. گاهی اوقات افراط و تفرید داریم، انقدر افراط میکنیم، زیاده روی میکنیم و مدتی اصلا قهر میکنیم که بحث رژیم غذایی ارتباطات رو در کارگاه قبلی ما بابت همین گفتیم که ما مثل غذا باید متناوب، متعادل و پیوسته ارتباطاتمون رو تنظیم کنیم که گاهی اوقات دچار دلدرد کمبود یا زیاده رویه در ارتباطاتمون نشیم. نکته دیگه که خیلی مهمه برای خانواده‌های محترم، همیشه همسرمون رو داشته باشیم. ببینید ما وقتی خانواده رو تشکیل دادیم، درسته حرمت پدر، حرمت مادر، حرمت برادر، حرمت خواهر، همه اینا سر جاش باید باشه. که من یک کارگاهی دارم به عنوان دخالت و مرزبندی که حتما ما باید احترام همه رو نگه داریم، ولی وقتی خانومی از یک خانواده جدا شده اومده در کنار آقایی و آقایی از یک خانواده جدا شده اومده در کنار یک خانوم و خانواده تشکیل دادن، اولویت اول ما برای هم دیگه هستیم. اما به این معنی نیست که حقوق دیگران، حریم و حرمت دیگران رو هم نادیده بگیریم. همسرمون رو داشته باشیم. با چی؟ با این انرژی ها تشویق کنیم هم دیگر رو. چرا هم دیگر رو تشویق نمی کنیم؟ چرا نقاط قوت همون رو می بینیم؟ چرا هم دیگر رو تعریف نمی کنیم؟ که اینا کارگاهی است که در ادامه من مفصل دربارشون صحبت خواهم کرد. چرا تشکر نمی کنیم؟ چرا هم دیگر رو احترام نمی کنیم؟ چرا هم دیگر رو تایید نمی کنیم؟ تو ذوق هم می زنیم، حال هم دیگر رو میخوام بگیریم، و چرا ذوق و شوق هم دیگر رو نداریم؟ خانم یه کاری کرده امروز برای آقا، حالا این آقا اصلا مثل این که برگ چغندر جلوشه، هیچ حرکتی، هیچ واکنشی، هیچ ذوقی، شوقی توی رفتارش دیده نمیشه. خب اگه خانم اومده زحمت کشیده، آقا از بیرون یه چیزی خریده، بابا خانم تو چرا تو ذوقش میزنی؟ حتی تو چارچوب در حالش رو میگیری. بابا اون بنده خدا با ذوق و شوق یه کاری انجام داده. ما اینها رو ببینیم، همدیگر رو تشویق کنیم، از همدیگه تعریف کنیم. اینهاست که به ما انرژی میده. ما اگر اینها رو تو محیط خانواده نداشته باشیم، کجا باید اینها رو خرج کنیم؟ چرا ما در محیط کار خیلی آدم خوبی هستیم؟ چرا در بازار خیلی آدم خوبی هستیم؟ در میان دوستان خیلی آدم خوبی هستیم، اما برای خانواده خودمون، برای همسر خودمون گاهی اوقات کم میگذاریم، و این هاست که کم کم محیط خانواده رو دچار مشکل اساسی میکنه. و مورد دیگری که خیلی خیلی مهمه، تلاش کنیم در حد توان اشتباهاتمون رو جبران کنیم. که من عرض میکنم یک کارگاه خیلی خیلی مهمی است در ادامه کارگاه ها، که دو سه تا کارگاه دیگه است بهش میرسیم، بحث موضوع مهارت عذرخواهی و جبرانه، که ما این رو هم متاسفانه تو خانواده ها کمرنگ میبینیم. یعنی طرف حرمت شکنی میکنه، بی احترامی میکنه، مرزها رو به هم میزنه. جالب اینجاست که نه تنها عذرخواهی نمیکنه، باید بری ازش هم عذرخواهی کنی، و این کار رو در محیط خانواده خیلی خیلی سخت میکنه. و چهار گام طلایی موفقیت رو خانواده محترم باید همه ما توجه کنیم: دانستن، یعنی معلومات مورد نیازمون رو بالا ببریم، توانستن، یعنی مهارت و در حقیقت توانایی خودمون رو بالا ببریم. شاید ما خیلی چیزا میدونیم، اتفاقا امروز ما در سایه فضای مجازی ماشاءالله همه چیز رو میریم دور میزنیم، اما خیلی چیزا شاید بدونیم. اما این دانسته ها مثل تلمبار معلومات هیچ فایده‌ای به حال زندگی ما ندارن. وقتی مفیدن که ما دانایی رو به توانایی تبدیل کنیم و بعد خواستنه، یعنی اراده قوی داشته باشیم برای انجام این کارها. فقط من بلدم شنا کنم فایده نداره، من غریق نجاتم یا نجات غریقم فایده نداره، باید اراده انجام این کار رو هم داشته باشم. و علاوه بر خواستن، برخواستنم مهمه. ما خیلی چیزا میخوایم، دوست داریم زندگی ما گل و بلبل باشه، دوست داریم حال ما خوب باشه، دوست داریم آرام باشیم، اما آیا دانایی، توانایی و خواستنهای ما به برخواستن هم منتهی میشه؟ یعنی خودمون هم حرکت میکنیم؟ من میخوام مثلا اتاقی که درش هستم یه مقداری نورش کافی نیست، کمه، روشن بشه. خب باید بدانم چطوری روشن کنم، باید بتوانم روشن کنم، باید بخواهم روشن کنم، باید برخیزم و کلید برق رو بزنم تا اتاق روشن بشه، و الا هرگز روشن نخواهد شد. و ما یه جمله طلایی داریم که یا به قدر آرزوهایت تلاش کن، یا به قدر تلاشهایت آرزو کن. و در خانه به همسر خودمون کمک کنیم، این خیلی موضوع مهمی است. اصلا میزان صمیمیت ما با همین همکاری در امور خانه روشن میشه. در حد توان، به حد نیازی که احیانا وجود داره، همکاری در خانه خیلی مهمه. گاهی اوقات من با خانواده‌ای مواجه هستم که خانم میگه این آقا اصلا لباسشو همونطوری که در میاره همونجا میفته، دریغ از اینکه این لباس رو بزنه روی مثلا جا لباسی، یا جای خودش بر رخت خوابش رو اصلا دست نمیزنه. خیلی در واقع اصلا با عشق سازگار نیست. مگر زن خانواده، همسر ما، چه گناهی کرده که باید حتی مسائل شخصی ما رو هم و از همدیگه حمایت کنیم، از همدیگه حمایت کنیم، از شخصیت هم، از موقعیت هم، از عمل کرده هم؟ چون ما یک مجموعه هستیم به نام خانواده، به ویژه پیش دیگران. و متاسفانه باز ما شاهد این هستیم که گاهی اوقات خواسته و ناخواسته زن و مرد در مقابل دیگران حریم و حرمت های همدیگر رو میشکنن، نه تنها از همدیگه حمایت نمی کنن، بلکه با حرف و حدیث هایی که درباره اونا زده میشه با دیگران و بستگان همراهی هم میکنن، و این بسیار میتواند خطرناک باشه. خب ما چه گفتیم؟ گفتیم عشق و احترام ملازم همه. ما اگر مدعی عشق هستیم و علاقه به هم داریم، که داریم و داشتیم و باید این علاقه رو ادامه بدیم، باید با احترام و حفظ حریم و حرمت ها این ارتباط دوستانه و عاشقانه رو تا آخر عمر با هم ادامه بدیم. راه های ارتباطی ما هم که ایمیل، سایت و همراه. شما میتونید فیلم این کارگاه رو در سایت افق زندگی برای خودتون و دیگران دنبال کنید. باید دست به دعا بشیم، چون خانواده ها به شدت نیازمند دعا هستند، و بگیم خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم، تا فرصت دیگر و موقعیت دیگری برای یک کارگاه جدید. همه شما خانواده محترم رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.